بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه دوم از اندیشه اسلامی دو، کتاب اندیشه اسلامی دو، تألیف دکتر غفارزاده و دکتر عزیزی هست که در جلسه قبل هم اشاره کردم و درباره این کتاب صحبت کردیم و گفتیم که منبع آزمون هم از همین کتاب خواهد بود تا اونجایی که انشالله تدریس بشه و مورد مطالعه انشالله قرار بگیره. عرض کردیم که اندیشه اسلامی دو درباره نبوت هست و ذیل نبوت درباره امامت، مهدویت و ولایت فقها در زمان غیبت هست. تا بحث براهین ضرورت وحی و پیامبری که به کتاب بنده صفحه 27 هست تدریس شد و درباره عناصر اصلی نبوت، تعریف نبی، اینکه آیا ما دسترسی به حقیقت وحی داریم یا نه و معنای وحی چیست، از نظر لغوی بحث کردیم و از نظر اصطلاحی کاربردهای وحی و معانی وحی در قرآن کریم رو مورد بررسی قرار دادیم که 4 معنا داشت و بحث کردیم درباره این که آیا وحی مثل نبوغ هست یا نه و چه فرقی با هم دیگه دارن و بحث کردیم که آیا وحی شبیه کشف و شهود هست یا نه و چه تفاوتی بین وحی و کشف و شهود وجود داره. مباحث مفصلی بود که خاطرتون اگر باشه اینها رو مورد بحث و بررسی قرار دادیم که مطالب جالبی هم بود. امروز انشاءالله بحث اثبات ضرورت نبوت رو تدریس خواهیم کرد. تر درس امروز ما این باشه انشاءالله مقدمات برهان رو خواهیم گفت و محدودیت های عقل بشری رو اشاره خواهیم کرد و اگر فرصت شد بحث عصمت پیامبران و شبهات منکران بعثت رو هم انشاءالله خواهیم گفت. باید ببینیم که انشاءالله چه خلاصه حیاتی رو خداوند به ما میده که بتونیم از عهده طرح این مباحث انشاءالله بر بیاییم. امیدوارم که حالتون خوب باشه و در سایه الطاف الهی انشاءالله روزگار خوبی رو طی بکنید، درس هاتون رو انشاءالله خوب بخونید و از عهده مطالب بر بیایید که امیدوارم این اتفاق برای شما بیفته. بحث براهین ضرورت وحی و پیامبری این هستش که ما چطور میتونیم برهانهایی رو بیاریم، استدلالهایی رو بیاریم، دلایل رو بیاریم که اثبات بکنیم که اصلا نبوتی وجود داره و آیا اصلا نبوت هست یا نیست. اگر خاطرتون باشه عرض کردیم که مباحث اصلی در اصول عقاید مثل توحید، مثل معاد و مثل نبوت و مسائل اساسی این سه اصل که عرض کردیم اینها باید از طریق عقل اثبات بشه. موارد جزئی که وجود داره که جزء اصول عقاید نیست، مثل احکام، مثل برخی از مسائل اخلاقی، اینها که در دین مطرح شده، اینها نیاز به اثبات عقلی ندارن چون مبانیشون، مبناشون، پایهاشون به وسیله عقل اثبات شده و ما توانستیم از طریق عقل اون اصول دین رو اثبات بکنیم. یعنی اگر دین رو یک پکیجی بگیریم، اصول این پکیج اثبات شده ولی جزئیاتش لزوماً اثبات نشده. ممکنه دلایل آورده بشه، مثلا میگن آقا صوم و تصحو، روزه بگیرید که سالم بمونید، ولی اگه روزه بگیرید سالم بمونید به این معنا نیستش که اساس روزه صحت و سلامت بدنه. نه، یکی از دلایل روزه گرفتن این هستش که انسان روزه بگیره که سالم بمونه، انسان روزه بگیره که تقواش بیشتر بشه، ولی ما حقیقتا نمیدونیم که حکمت اصلی و علت اصلی اینکه روزه واجب شده چی هست. میتونیم بعضی از مسائلی که دین مطرح کرده به عنوان یک استدلال مطرح بکنیم، برای روزه گرفتن، برای نماز خواندن، برای حج گذاشتن، برای خمس دادن، ولی نمیتونیم ادعا بکنیم که به هر آنچه که دلیل هست و هر آنچه که استدلال هست و علت هست و حکمت هست برای در حقیقت ایجاد این احکام علم داشته باشیم. ولی درباره اصول نه، هر انسان مسلمانی باید عقلاً و شخصاً با تحقیق به این برسد که خدایی هست، با تحقیق به این برسد که معادی هست، با تحقیق برسد به این که نبوتی هست، با تحقیق به این برسد که بعد از نبوت امامتی هست. اینا همه جزء اصول تحقیقی در دین هستن و باید تحقیق بشن. انسان مسلمان باید با استدلال و تحقیق به این مسئله برسه. پس این که انبیا بعثتی دارن به لحاظ نظری از مهمترین مباحث اعتقادی و کلامی است. دقت بکنید واژه کلام اینجا برمیگرده به علم کلام. ما یک علمی داریم در علوم به نام کلام. کلام به معنای علم دفاع از دین هست. به علم دفاع از دین در اصطلاح علمی، علمی معنای علم الهیات، بهش میگن کلام. پس هر جا گفتن علم کلام، منظور علم دفاع از دین هست. خب این که آیا پیامبران در عالم وجود داشتن، تو جوامع بشری آمدن یا نیامدن، به هر حال این جزء به نظر مؤلفین کتاب مهمترین و نخستین دغدغه های کلامی و فکری اندیشمندان خداباوره. یعنی اینها براشون سوال بوده که آیا پیامبری هست نیست، پیامبر اگر میاد چرا میاد، چه لزومی داره که انبیاء الهی بیان، مگر انسان عقل نداره، مگر انسان ادراک نداره، مگر انسان شعور نداره، خب چه نیازی بوده که انبیاء الهی موجود باشن و وجود پیدا بکنن و چه ضرورت داشته که حضور پیدا بکن. خب خیلی از مسائلی که در حوزه دین هست، مثل کتب الهی، مثل حوزه های شریعت، مثل حوزه های احکام، قواعد حقوقی که در دین ناشی شده، سبک های زندگی، اینا همه مبتنی بر این هستن که ما نبوتی را بپذیریم یا نپذیریم. اگر بپذیریم هستن، اگر نپذیریم قطعا این همه اینها زیر سوال خواهد رفت. خب مؤلفین کتاب یه برهان آوردن، یعنی یه استدلال آوردن مبنی بر این که چه ضرورتی داشته که انبیاء الهی وجود داشته باشن و اصلا ما نبوتی داشته باشیم. لذا برهانی که آوردن مبتنی بر این هستش که آفرینش هدف داره. اگر سوال داده شد که برهان اثبات ضرورت نبوت مبتنیه بر چیست؟ مبتنی بر هدفمندی آفرینشه، یعنی مبتنی بر حکمته. اگر خاطر شریفتون باشه، که بعید میدونم خاطرتون باشه، در بحث اثبات وجود خداوند و اثبات صفات برای خداوند، ما یکی از صفتهایی برای که برای خداوند اثبات میکردیم صفت حکمت بود. میگفتیم خداوند حکیم است. اونجایی که میگفتیم خداوند حکیم است، دو معنا از حکمت داشتیم. یه معنا از حکمت این بود که افعالی که انجام میده در غایت استحکام و استواری است. یه معنای حکمت این بود که کار بیهوده نمیکنه، کار علکی نمیکنه، کار بی هدف نمیکنه، به قول خلاصه عراقی‌ها کار درو انجام نمیده. بله، این اصطلاحاتی که هست نشان دهنده این است که اون کار بیهوده و بیخودی و بی هدفی انجام نمیده. اینا معانی حکمت بود، اگر خاطرتون باشه در اندیشه اسلامی یک گفته شده. خب این برهان هم برای اثبات ضرورت وحی و ضرورت نبوت مبتنی بر این هدفمندی است. یعنی میخواد بگه ما از طریق حکمت که هدفمندی در آفرینش هست، اثبات خواهیم کرد که نیاز به وجود انبیا در عالم هست و نیاز هست که نبوتی باشد و پیامی از طرف خداوند نازل بشه. خب برای اثبات ضرورت نبوت با تأکید بر هدف خلقت، کتاب سه تا پیش‌فرض میاره و چهار تا مقدمه میاره و بعد از اون سه تا هم تکمله داره که الان وارد سه تا پیش‌فرض میشی. اگر خاطرتون باشه فرق پیش‌فرض با در حقیقت مقدمات رو گفتیم، حالا الانم اشاره میکنم، پیشفرض و مقدمه فرقش چیه؟ فرقش این هستش که در پیشفرض ما اون زمینه‌ای که لازم هست این مقدمات در اون زمینه مطرح بشن رو پیشفرض میگیریم. حالا به زبان ساده خودمون مثل دیفالت موبایل، بله؟ شما وقتی یک موبایل رو روشن میکنید یه دیفالتی داره، یعنی پیشفرضایی داره، طبق اون پیشفرضا که اون پیشفرضا رو شما نمیتونید عوض بکنید وارد این موبایل میشید و این موبایل در حقیقت از ویژگی هایی که داره استفاده میکنید. خب پیشفرض هم یعنی همین، یعنی ما در اثبات نبوت پیشفرضهایی داریم که اینا قبلا در جای دیگری اثبات شدن، دیگه اینجا اثبات نمیشن، قبلا اثبات شدن. اون پیشفرضها زمینه ای میشن، فضایی رو ایجاد میکنن، زمینه ای رو ایجاد میکنن که بتونیم مقدمات برهانمون رو و استدلالمون رو تو اون زمینه مطرح بکنیم. مثل دیفالت موبایل، یعنی پیشفرض هایی که در موبایل وجود داره و شما میتونید فیلم های خودتون رو، عکس های خودتون رو، نرم افزار های خودتون رو بیارید در اون پیشفرض ها در حقیقت به حالت اجرایی در بیارید. اینم همینه، ما در نبوت، اثبات نبوت پیشفرض هایی داریم، این پیشفرض ها قبلا در حوزه توحید و معاد اثبات شده و اینجا پیشفرض گرفته میشه برای اینکه ما بتونیم اون مقدمات رو بهتر بفهمیم و از طریق اون مقدمات اثبات بکنیم که نبوتی هم هست. این رو دقت بکنید و مد نظر قرار بدید. خب سه تا پیشفرض رو مطرح میکنه کتاب. اولی پیشفرض این هستش که خداوند حکیمه، همین الان اشاره کردم دیگه، معنای حکمت رو عرض کردم. خداوند حکیمه و حکمت اقتضا میکنه که این جهان، آفرینشی که داره، آفرینشش دارای هدف باشه. یعنی خدا بیهوده نیافریده، الله بختکی به قول این خلاص جدیدی ها نیافریده، نعوذ بالله، عبث نیست، بله؟ به این صورت نیست که خلاصه در این چرخ گردان گردش بدون هدف باشه، الکی باشه، دورو باشه، ها اینطور نیست. خب پس خداوند هدف داره و اینکه انسان رو آورده اینجا در این عالم و بعد پیامبرانی رو هم براش خواهد فرستاد، اینا همه دارای هدفمندی است، بدون هدف نیست. عرض کردم اگر کسی هنوز در حوزه هدفمندی خداوند سوال داره، مشکل داره و براش قابل فهم نیست، باید به کتاب اندیشه اسلامی یک مراجعه بکنه. اونجا حکمت رو توضیح دادیم و اثبات کردیم که چرا خداوند حکمت داره. سه تا دلیل آوردیم برای اینکه خداوند دارای حکمت. مقدمه دوم در پیشفرض ها، در حقیقت پیشفرض دوم که با مقدمات اشتباه نشه، پیشفرض دوم این استش که اصالت با کمال و سعادت ابدی جاودانه و اخروی انسانه. یعنی انسان هر کاری که در دنیا داره انجام میده مقدمه است برای رسیدن به سعادتی که در عالم آخرته. بله، انسان اینجا هر آنچه که در حقیقت باهاش رو به رو هست تجربه داره و تشخیص میده، ولی اگر میخواد تشخیص بده که در آخرت چه چیز رو نیاز داره، میخواد تشخیص بده که در قیامت چه چیز رو نیاز داره، میخواد تشخیص بده که بعد از دنیا چه چیز رو نیاز داره، خب قطعا نمیتونه با تجربه های خودش، با عقل خودش به اینها پی ببره. و اگر سعادت انسان در آخرت هست، پس نیاز به یک شناختی داره که بتونه کمکش بکنه که این شناخت او رو به سمت سعادت در آخرت برسونه. این هم نکته دوم هست در حوزه پیشفرض ها. اینو کجا گفتیم؟ اینم با زرنش اسلامی یک گفتیم، در بحث معاد اشاره کردیم و در بحث توحید. خب پس سعادت انسان آخرت. دقت بکنید، من این نکته ای رو اینجا با تو پرانتز عرض بکنم. ما وقتی میگیم انسان، معمولا چون نگاهمون نگاه مادی هست میگیم انسان از تولد تا مرگ، این نگاه ما به انسانه. این نگاه اشتباهه. در نگرش دینی، اگر کتاب الانسان مرحوم علامه طباطبایی رو یک تورقی بکنید، اگر فرصت کردید احتمالا فکر کنم در فضای اینترنت هم باشه دانلود بکنید، ترجمهش هم هست. اونجا مرحوم علامه طباطبایی انسان رو به سه بخش تقسیم میکنه: الانسان قبل از دنیا، الانسان فی دنیا، و الانسان بعد از دنیا. یعنی انسان موجودی است که طول و عرض این موجود از قبل از دنیا آغاز شده، فی دنیا یعنی در این دنیا ادامه پیدا کرده، و در نهایت اصل این انسان بعد از دنیاست، یعنی فی الاخره. منتها چون چشم ما مادیه، چشم ما محدوده، ما فقط فی دنیا رو داریم میبینیم، فقط اینجا رو داریم میبینیم، اینجا رو اصل میدونیم، فکر میکنیم اینجا اگر کسی خلاصه سعادت ظاهری داشت این انسان سعادتمنده، یک کسی ظاهرن خلاصه دارای بدبختی های ظاهری دنیا و این انسان بدبخته. این انسان اگر اینجا سطح رفاه پایینی داشت، پس واقعا در حقیقتش سطح رفاه پایینی داره. اصلا رفاه رو با این دنیا تعریف میکنیم. بگذاریم، خیلی بس مفصله، ولی غرض من این بود که وقتی میگه سعادت انسان اصالتش با این هستش که در آخرت سعادت انسان به دست بیاد و این سعادت اخروی اصل اون سعادت اصیل هست، دقت بکنید که با این نگاه داره میگه. به یه معنای انسان یک پکیجی است از قبل دنیا، فت دنیا، بعد دنیا. شما اگر انسان رو فقط در بازه زمانی دنیا لحاظ بکنید، این انسان رو کاریکاتوری دیدید، این انسان رو درست ندیدید، این انسان رو اشتباه دارید تصور میکنید. این رو دقت داشته باشید، خدایی نکرده دچار اشکال نشید. و پیش فرض سوم این هستش که همه هستی تو حرکتی که داره و کمال خودش رو میخواد پیدا بکنه، الالله المصیر، الالله المصیر، سوره مبارکه فاطر آیه شریفه 18. یعنی چی؟ یعنی انسان داره میره که به کی برسه، به چی برسه؟ به خداوند برسه، لقاء الله برسه، تقرب به خدا پیدا بکنه. این آخرین منزل ماست. البته آخرین منزلی که داریم میگیم وقتی میگیم لقاء الله بی نهایته، این طور نیست که بگیم بله الان یه متر دیگه رسیدیم به خداوند، او که متر معیار مادی نداره که. پس و ان الدار الاخرته لهی الحیوان لو کانوا یعلمون، این دار آخرت، این خانه آخرت، او زنده است، زندگی اصلی اوست، اگر لوکانو یعلمون، اگر انسان ها بدانند، که معمولا نمیدانند. پس همه هستی الالله المسیر، مسیر با صاد، ما یه مسیر داریم با سین، از سیر میاد با سین، یه مسیر داریم با صاد، از ساره میاد، ساره یسیر رو اگر عربی خاطرتون باشه که بعید میدونم، یه سیر با سین داشتیم، یه سیر با صاد داشتیم. سیر با سین معمولا فیزیکیه، میگه ما از اینجا رفتیم به خانمون، به مدرسه‌مون، از اینجا رفتیم به دانشگاهمون، از اینجا رفتیم به بیمارستان، از اینجا رفتیم تا خانه دوستمون، این سیر مادیه. و البته در سیره که به کار میره یه مقداری به سبک زندگی هم نزدیک میشه، ولی وقتی میگیم ساره یعنی شدن، یعنی یک هویتی عوض میشه. وقتی میگه الالله المصیر با صاد، یعنی همه هویت این فرد خدایی میشه، همه هویت این فرد به سمت خدا داره حرکت میکنه، نه اینکه بدن برود روح نرود، روح برود بدن نرود، همه این هویت داره حرکت میکنه به سمت خداوند. لذا در آیه میفرماید و الالله المسیر، به سوی خداوند این شدنها، این هویت ها داره اتفاق میفته. قدم داشته باشی این در مورد همه موجودات، البته همه موجودات الالله المسیرن، انسان منتها گل سرسبد این در حقیقت مسیر هست. خب پس با این هدفی که انسان داره، یعنی انسان میخواد به خدا برسه، لقاء الله رو میخواد تجربه بکنه، خب آیا اهداف دیگه هم تو کار نیست؟ چرا، اهداف متوسطی هم هست. هدف عالی رسیدن به اللهه، هدف متوسط و میانه چیه؟ مثل عبادت، بندگی خدا و بله گفت و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، عبادت کردنم بالاخره هدفی است، همه هدف ها و هدف عالی نیستن ولی هدف متوسط هستن. یقین، انسان به یقین برسه، به آرامش برسه، به حیات طیبه برسه، اینا اهداف طولی حیاتی هستن که خداوند بهش اشاره کرده در سوره مبارکه زاریات، در سوره مبارکه هجر و در سوره مبارکه بقره اشاره شده که خداوند اینها رو به عنوان اهداف متوسط و میانی هم در نظر گرفته. چه چیزهایی؟ بندگی، یقین، آرامش و اون حیات طیبه. برگردیم، پس انسان ها میخوان در حقیقت به یک غایتی برسن. غایت هر فعل انسانی، هر حرکت انسانی این هستش که به یک جایی برسه، اون فعل تمام بشه. خب آیا میتونیم برای خدا هم غایت در نظر بگیریم؟ خدا هدفش چی بوده؟ خدا چه غایتی داشته؟ خدا چه چیز رو نشانه گرفته بوده که آفرینش ایجاد کرده؟ خب اگر ما قائلیم که خداوند هدفمنده، خب اگر او فاعل حکیمه، بی نیازه، اگر هیچ نیازی به آفرینش ما نداشته، پس چرا اصلا آفریده؟ معمولا تو کلاس ها این سوال زیاد از بنده پرسیده میشه که هدف خداوند از خلقت چی بوده؟ خب حالا ما رو خلق کرده، حالا ما میخوایم به کمال برسیم، خدا برای چی خلق کرده؟ او اگر هدفمنده، او اگر حکیمه، هدف او از خلقت چی بوده؟ خب ما نمیتونیم بگیم خدا یه چیزی رو نیاز داشته، چون در اندیشه یک اثبات کردیم که خداوند علت العلل همه کمالات رو داره، کمالی نیست که اون نداشته باشه و به سمت اون ندارش حرکت بکنه. پس ما نمیتونیم بگیم خداوند خارج از ذات خودش، خارج از وجود خودش به یه چیزی نیاز داشته و حرکت کرده برای اینکه اون نیازش رو برطرف بکنه و عالم رو آفریده. اینو نمیتونیم بگیم، چون اگر این رو بپذیریم پس پذیرفتیم که خداوند نیازمنده. اگر پذیریم خداوند نیازمنده، یه چیزی رو نداره، اگر چیزی رو نداره پس علت العلل نیست، کمال مطلق نیست. پس نمیتونیم بپذیریم که خداوند از آفرینش خارج از ذات و صفات خودش هدفی داشته. خب پس چطور تبیین بکنیم؟ دو تا تبیین وجود داره. فلاسفه، عرفا سعی کردن که تبیین بکنن. فلاسفه گفتن که اقتضای ذات و صفات خداوند فیضه، بخششه، جوده. خداوند ذاتش این گونه است که میبخشد، ذاتش این گونه است که فیاضه. حالا عرض خواهم کرد فیض معنای دقیقی هم داره که عرض خواهم کرد. عرفا میگن ذات کمال هستی بخش عاشق کمال هستی خودشه، عشق و محبت او به ذاتش منشأ عشقش به اشیاءه. میگن او چون خودش رو دوست داره، چون کمال مطلقه دیگه، هر وجودی کمال مطلق اگر ببینه عاشق این کمال مطلق میشه. خب خود خداوند کمال مطلق رو در خودش داره، خودش عاشق خودشه. در این که میگیم عاشق خودش، دقت بکنید ما بحث عشق زمینی رو بگذارید کنارا، حتی عشقای زمینی هم همینطوریه. اگر مو انسانی عاشق انسان دیگری میشه، کمالی رو در اون میبینه که این کمال رو خودش نداره و میخواد اون کمال رو به دست بیاره، اون زیبایی رو بهرمند بشه. لذا انسان و همه موجودات عاشق کمالن. خب خود خداوند که کمال مطلقه، پس خودش به یه معنایی با خودش نرد عشق میبازه. اگر با خودش نرد عشق میبازه، این منشأ میشه که هرچی آثار داره به اون آثار هم عشق داشته باشه، هرچی افعال داره به اون افعالش هم عشق داشته باشه. دیدید یک مثلا یک بازیگری از یک بازیگر یا یک موسیقیدان یا از یک شاعری پرسن کدوم اثرت دوست داره، میگه این همه آثار مثل بچه های خودم، من همه رو دوست دارم. چون افعال خداوند مال خداونده و از کمال خودش صادر شده، همه افعال خودش رو دوست داره، عاشق افعال خودشه، عاشق آثار خودشه. خب مثال میتونیم بزنیم، بله مثل عشق مادر. چرا مادر فرزندش عشق میورزه؟ مثلا به مادرها چک میدن، میگن بله شما بچه هاتون رو دوست داشته باشید ماهی مثلا 5 میلیون بهتون میدیم، ماهی 10 میلیون بهتون میدیم که بچه هاتون رو دوست داشته باشید. مگر میشه اصلا توهین به یک مادر هست که بگم برای ما این پول رو بهت میدیم، این مثلا فرزند خودت رو اینگونه پرورش بده. او میگه این بچه مال بنده هست، این بچه پاره تن من هست، این فرزند مال منه، این فرزند از گوشت و خون منه. یعنی مادر فرزند رو ذات خودش حساب میکنه، آثار خودش حساب میکنه، افعال خودش حساب میکنه، مال خودش حساب میکنه، پاره تن خودش حساب میکنه، لذا بهش عشق میورزه، بیرون از وجود خودش حساب نمیکنه. یا مثال بزنم براتون، مثال یک شاعر یه شاعری که همه چیز داره فرض بکنید، فرض محال که محال نیست که شوهرها خیلی پولدار نیستن، فرض کنید یه شاعری همه چیز داره، پول داره، ثروتمندترین انسانه، مقام داره، بالاترین مقام ها رو داره، آبرو داره، بالاترین آبروها رو داره، جایگاه رسانه‌ای داره، همه چی داره. بله، این شاعر اگر واقعا شاعر هست با اینکه همه اینها رو داره، ولی بازم شعر میگه. چرا؟ چون میگه این جوشش، این خروشی که درون من هست، این چی میشه؟ به من اجازه نمیده که من شعر نگم، من باید شعر رو بگم. آها، شعرهای واقعی اینطوری هم دیگه. حالا بعضی شعرها نه، ممکنه که خلاصه برای پول شعر بگن. به قول سید حسن حسینی شاعر رحمت الله علیه و رحمت خدا رفته، شاعر خیلی رک و دقیقی هست، بعضی ربایی هاش و بعضی از آثاری که او داره آثار خوبی هست، نوشداروی تر جنریک مال ایشون هست. ایشون یه جای میگه که شاعری وام گرفت، شعرش آرام گرفت. شاعر وام که گرفته، خلاصه کارش که راه افتاده دیگه، شعرش آروم شده دیگه، شعر خلاصه با خروش و جوش و این قیام نگفته دیگه. این شاعرها منظورمون نیست، اون شاعری که واقعا ذات شاعره، هر چقدر هم اینا رو داشته باشه بازم اون شعر رو میگه. چرا؟ چون شعرش داره از ذاتش بلند میشه. یه کسی که آدم جوادی است، آدم باجودی است، بخششی است، این هر چقدر که ببخشه دوباره میخواد ببخشه. شنیدید دیگه در احوالات خلاصه اون در جامعه عرب یک آدمی بود که خیلی حاتم طائی، خیلی آدم جوادی بود، آدم بخشندهی بود، و بهش گفتن که بله یک کسی رفتیم پیشش، اون فرد هیچی نداشت، فقط یک بزی داشت، مثلا یک گوسفندی داشت، او رو برای ما مثلا سر برید. بعدم فهمیدیم که این فقط همون یه گوسفند رو داشته، یه بز رو داشته. حاتم طائی گفت که او از من خلاصه بخشنده تره. منظوره که انسان هر موجودی ذاتش اقتضای چیزی رو بکنه اون انجام میشه. کمال مطلق هم این گونه است. کمال مطلق اقتضاش اینه که ببخشه، فیض بده، آثار داشته باشه، خودش رو نشون بده. ها، این کمال مطلق خداونده. این خداوند ذاتش اقتضای این رو داره که بیافرین، اگر نیافرینه کمال مطلق نیست. حاتم طائی اگر نبخشه حاتم طائی نیست. شاعری که واقعا شاعر اگر شعر نگه پس شاعر نیست. اون مادر اگر محبت نکنه به فرزندش پس معلومه مادر نیست، مادر واقعی نیست. پس ذات خداوند اقتضای این رو داره که بیافرینه، شعر بگه. تو احوالات دکتر شریعتی هست که خانمش میگه که من غذا میبردم براش، مثلا اینها میدیدم که غذاشو نخورده یا ساعت هاست داره مینویسیم، استراحت بکن، غذا تو بخور، به زندگیت برس. دکتر شریعتی میگفتش که نه، این کلمات، این عبارات، این جملات، این مفاهیم، این معارف توی ذهن من دارن رژه میرن، دارن بیرون میریزن، مگر اینها رو ننویسم، اگر اینها رو روی کاغذ نیارم، اینا از بین میرن. که انهو این جوشش داره ایجاد میشه، این تعقل، این تفهیم داره برای مثلا ایشون ایجاد میشه و مجبور اینها رو بنویسه. مجبور معنای اینکه که انهو اینا داره از دست میره. پس دقت داشته باشید، اگر میگیم خداوند آفرینش داشته و خداوند آفریده،
آفرینش رو ایجاد کرده به این معنا نیست که هدفی خارج از خودش داشته، میخواسته به چیزی برسه، نه، ذاتش اقتضای آفرینش داره. این هدف اصلی خلقته. هدف فرعی هم البته در خلقت داریم. هدف فرعی در خلقت این هستش که به موجودات کمال بده، اونا رو بهشون فیض بده، بله. ولی هدف اصلی خلقت خودشه، ذاتش، صفاتش و اسماء خداوند هدف اصلی خلقته. و هدف فرعی خلقت هم این هستش که به اشیا، به موجودات، به انسانها کمال بده، به انسانها خلاصه فیض بده. گفت من نکردم خلق تا سودی کنم، بلکه بر بندگان جودی کنم. یا گفتش که گفت پیغمبر که حق فرموده است، قصد من از خلق احسان بوده است، میخواستم خلق رو بهشون احسان بکنم، نیکی بکنم. این هدف فرعی خلقته. ولی هدف اصلی خلقت چیه؟ هدف اصلی خلقت خود ذات خداست، صفات خداست، اسماء خداست. او ذاتش اقتضای این آفرینش رو داشته. به قول این شعر زیبا، تو فعل هستی عشقند آدمی و پری، عشق ایجاد کرده اینها رو، ارادتی بنما تا سعادتی ببری. هر کس به اندازه این عشق خودش رو نزدیک بکنه، خودش رو همراه این مغناطیس عشق عالم قرار بده، بهره‌مند شده از این عشق. هر چقدر خودش رو دور بکنه از این عشق، به منیت خودش برسه، به هواهای نفسانی خودش برسه، خودش رو کوچک بکنه، بهره‌مند نشده از این عشق، بهره‌ای نبرده. پس عالم بر مبنای این مغناطیس عشق خداونده که خودش با خودش نرد عشق میبازه، چون کمال مطلقه، اقتضای کمال مطلق ایجاد عالمه، ایجاد آثار برای عالمه، آفرینش برای عالم است. این هدف اصلی در خلقته، بله. اما برسیم به مقدمات برهان. پس سه تا پیشفرض رو عرض کردیم. پیشفرض اول این بود که خداوند حکیمه، از ایجاد عالم و آفرینش عالم هدف داشته. هدف پیشفرض دوم این بود که اصالت در کمال انسان و سعادت انسان، سعادت اخروی و کمال اخروی و پایدار اوست. و سوم این که مسیر انسان‌ها الالله المسیر، مسیر با ساده، یعنی هدف اون لقاء الله. این صدا پیشفرض باعث میشن که ما یک زمینه ای رو ایجاد بکنیم برای فهم بیشتر در حقیقت مقدمات برهانی که میخوایم الان ارائه بکنیم، و در این مقدمات اشاره بکنیم به اینکه چرا نبوت ضرورت داره و دلیل ما برای اثبات ضرورت نبوت چیه. بله، اما مقدماتی که در برهان داریم، ما 4 تا مقدمه داریم که در صفحات 29، 30 و 31 کتاب مفصل بهش پرداخته شده که الان بهش اشاره خواهیم کرد. مقدمه اول این هستش که اگر گفتیم خداوند حکیمه و هدف از خلقت هم این بوده که انسان به کمال راستین خودش برسه، پس یک، هدف از آفرینش انسان کمال راستین انسانه، یعنی انسان آفریده شده است که به یک کمالی برسد و این کمال هم در حقیقت کمال راستین خداست، که یکی هدفم بودن انسانه، یکی کمال و سعادت. چیکه عرض کردیم منظور از این کمال و سعادت در حقیقت آخرت ایجاد میشه و در قیامت برای انسان ایجاد میشه. اینجا منابعی رو کتاب معرفی کرده برای اینکه ببینیم که این کمال و سعادت چیست. خب کتاب فلسفه تعلیم و تربیت، از ابن سینا کتاب اشارات و تنبیهات، از آیت الله مصباح یزدی در کتاب آموزش فلسفه و همیشون در کتاب دروس فلسفه اخلاق، و از آیت الله جوادی آملی حفظه الله مبادی اخلاق در حقیقت قرآن اشاره شده. و همینطور در کتاب فلسفه اخلاق شهید مطهری و تکامل اجتماعی انسان از شهید مطهری، و در کتاب فلسفه اخلاق جناب آقای مدرسی مواردی رو از بحث کمال و سعادت پرداخته شده و مفصل اونجا بحث شده، مخصوصا در کتاب شهید مطهری مفصل بحث شده که کمال انسان در چیز، سعادت انسان در چیز. به هر حال اولین مقدمه برای اثبات ضرورت نبوت این هستش که کمال در حقیقت انسان و آفرینش انسان در این در حقیقت این هستش که انسان به کمال برسه و هدف از آفرینش انسان رسیدن انسان به اون کمال راستین بوده. حالا که این کمال راستین چیست، ما قبلا در مباحث معاد و توحید مفصل به این مباحث پرداختیم. خب دو، کمال و سعادت واقعی انسان در گروه انتخاب و اختیاره که صحیح انتخاب بکنه، درست اختیار بکنه. خب میدونید دیگه بدون اختیار که نمیشه انسان به سعادت برسه. ما بله میگیم انسان رو میخوام به سعادت برسونیم و به زور، این که نمیشه که، این که حسنی نداره که. حسن انسان در این هستش که خود انسان اختیار بکنه. اگر انسان در کمالاتش نقش نداشته باشه، این که حسنی نداره، این که فایده نداره، این که ارزش نیست، این که امتیاز نیست، این که برای انسان مفید فایده نیست. خب بعضی از موجودات مثل جمادات، نباتات، حیوانات، اینها در حقیقت تکاملشون با دیگران هست، خیلی اختیار ندارن، ولی ارزشمندی انسان در این هستش که انسان جبری نیست، انسان به زور نیست. ارزش واقعی انسان در این هستش که خودش داره انتخاب میکنه، میتونه هر راهی رو بره، میتونه انا هدیناه و سبیل ما شاکرم و اما کفور رو، میتونه راه کفور رو بره، میتونم راه شکور رو بره، شاکر باشه. و این که او انتخاب میکنه، که خودش انتخاب میکنه، کسی رو مجبور نمیکنه، این ارزشه برای انسان هست. بله، پس اختیار هم مقدمه دوم هست برای اینکه اثبات بکنیم که نبوتی هم هست. مقدمه سوم این هستش که خب حالا اختیار داریم، قدرت انتخاب داریم، ولی شناخت نداریم. که نمیشه که به شما اختیار بدن، قدرت انتخاب بدن، ولی شما هیچ شناختی نداشته باشی، هیچ ادراکی نداشته باشی. خب کدوم راه رو میخوای بری؟ چه مسیری رو میخوای بری؟ با چه چیزی میخوای انتخاب بکنی؟ چرا قوه مسیرت چیست؟ این شعله‌ای که میخوای باهاش این راه رو ببینی چیست؟ اینو نداشته باشی خب نمیتونی بری که. تو رو مختار کردن، اختیار بهت دادن، ولی نقشه راه بهت ندادن. خب نمیتونی راه رو بری، کدوم راه رو بری، کدوم طرف بری؟ اگر انسان ها بدونن که چند تا راه وجود داره، هر راهی به کجا میرسه، نتایجشون رو بدونن، میتونن بگن که خب حالا کدوم راه رو بریم. ولی اگر آگاهی نداشته باشن، خب این که انتخاب نیستش که. او اگر ندونه که کدوم راه راه درستی است و هدایت به راه های درست براش انجام نشه، که حالا قدرت انتخاب داشته باشه، اختیار داشته باشه، چه فایده ای داره؟ مثل اینمونه که میگن آقا شما از اینجا برو، یه اسم یه شهری رو برات میارن، این شهر اصلا تو نمیدونی کجاست، میگن ولی قدرت داری، اینا ماشین وسیله، پاشو برو. خب شما باید پهنای 360 درجه این مسیری بری ببینی میرسی یا نمیرسی، این که نمیشه که. پس باید نقشه راه داشته باشی، مسیر رو بدونی، راه رو بدونی، فرایند رسیدن به هدف رو بدونی. اگر اینها رو ندونی، اگر شناخت نداشته باشی، حالا اختیار داشته باشی، فایده ای نخواهد داشت. پس سومین مقدمه هم این هستش که انسان بدون معرفت و شناخت کافی نمیتونه به اون کمال خودش برسه. و آخرین مقدمه این هستش که ما با اون شناخت هایی که از عقل و حسمون به دست میاریم، نمیتونیم به نیازهای انسانی و سعادت واقعی خودمون برسیم. یعنی عقل و حس به تنهایی برای این شناخت کافی نیستن. این مهمترین مقدمه برهان هست. البته ما منکر این نیستیم که علوم مفید فایده هست، منکر این نیستیم که شناخت های جزئی عقل و حسمون سودمندن و انسان میتونه خیلی کمک بکنه، در حقیقت به انسان میتونه خیلی کمک بکنه که مسیرهای در حقیقت سختی رو بره. ولی پرسش هایی که ما داریم درباره این که انسان چیست، سعادت چیست، مسیر الالله چیست، اینها رو دیگه عقل و حس نمیتونن جواب بدن. تا الان که نتونستن جواب بدن، و اینکه تا الان نتونستن جواب بدن به این معناست که در آینده هم میتونن جواب بدن؟ به این معناست هستش که پس اینا کافی نبودن. یعنی هزاران سال میلیون ها و میلیارد ها انسان نتونستن به این پاسخ برسن، پس ما باید فقط از طریق عقل و حس میرفتیم جلو؟ قطعا اشتباهه. پس حس در قلمرو خارج از محسوسات که کاربرد نداره، خوب و بدها رو نمیتونه همه رو بفهمه، بایدها نبایدها رو نمیتونه همه رو بفهمه، و خیلی از مواردی که ما باش ارتباط داریم در حوزه روح حسی نیستن، پس حس نمیتونه پاسخ بده و نیازهای اصیل ما رو در رسیدن به این کمال برطرف بکنه. خب ادراک بشر هم خیلی تونسته کار بزرگی انجام بده، پیشرفت‌های مادی زیادی داشتیم. ولی بفرمایید ببینیم که اصلا انسان چیه؟ میتونه جواب بده علوم امروز؟ ما شاید صدها تعریف درباره انسان داریم. میتونه جواب بده که سعادت انسان چیه؟ صدها تعریف داریم، صدها پاسخ داریم. خب کدومشون درسته؟ قطعا نمیتونیم در حقیقت پاسخ بدیم به این که واقعا عقل و حس توانستند این نیازهای اصلی ما رو برطرف بکنند. یعنی پاسخ ما قطعا منفی. یک کتابی رو معرفی کرده اینجا مؤلفین به نام انسان موجود ناشناخته که الکسیس کارل در حقیقت کتاب رو نوشته. اونجا چند تا نکته جالب رو گفته. یک این که علم در شناخت انسان پیشرفت نداشته، یعنی هر چقدر علم پیشرفت کرده ما نتونستیم جواب بدیم که انسان چیه، تعریف بکنیم. دو این که هنوز روشی که بتونه انسان رو در اجزای مجموعه و روابطش و محیط خارج بشناسه در دست نیست. سه این که انسانی که متخصصان رشته‌های گوناگون علوم معرفی میکنه انسان واقعی نیست، یه شبهه، پرداخته تکنیک‌های بشره. یعنی هر کسی از زن خودش شده یار من. فیزیک از طریق فیزیکی انسان رو تعریف میکنه، شیمی از طریق شیمی تعریف میکنه، روانشناسی از طریق روانشناسی تعریف میکنه، جامعه شناسی از طریق جامعه شناسی تعریف میکنه، فیلسوف از فلسفه خودش کمک میگیره برای تعریف انسان. اینها تعریف واقعی انسان نیست. و چهار این که علت عدم پیشرفت علم درباره شناخت انسان پیچیدگی و ابهام حقیقت انسانه. یعنی انسان اینقدر پیچیده است و اینقدر دارای ویژگی های منحصر به فردیست که ما هنوز نتونستیم این بشر رو بشناسیم، این انسان رو بشناسیم و او رو مورد مداقه و فهم قرار بدیم. خب حالا کتاب چون قسمت چهار رو اثبات نکرده، یعنی مقدمه چهار این بود که عقل و حس کافی نیستن این شناخت رو به ما بدن، آمده و گفته خب چرا عقل و حس کافی نیستن، بحثی رو مطرح کرده که تکمله هست، یعنی کامل کننده هست و سه بخش داره. این که این عقل چه محدودیت هایی رو داره. تیتر بحث این هستش که محدودیت های عقل بشری، یعنی عقل بشری چه محدودیت هایی داره که ما رو قانع میکنه، ما رو وادار میکنه به این که بگیم که عقل نمیتونه اون شناخته لازم رو برای کمال انسان و سعادت انسان بده. پس الان باید مطرح بکنیم ببینیم این محدودیت های عقل چی هستن. یه چند دقیقه استراحت بکنید، یک آبی هم بنده بخورم که گلوم خلاصه صاف بشه بتونم خدمت شما باشم. الان میرسم خدمتتون.
رسیدیم به مقدمات برهان که عرض کردیم و در مقدمات رسیدیم به بحث محدودیت های عقل بشری. خب در محدودیت های عقل بشری چی میخوایم بگیم؟ به قول استاد ما دل درد بحث چیه؟ منظور ایشون این بود، استادمون آقای دکتر افضلی، ایشون میگفتش که اگر یک کسی مطلبی رو در یک کتابی نوشته، اول شما باید بفهمید که چرا این مطلب رو نوشته. دل درد که نداشته که، و نمیخواسته ما رو اذیت کنه که و ما رو آزار بده که. تعبیر ایشون این بود که دل درد بحث چیه، یعنی ما متوجه بشیم که نویسنده چرا این مطلب رو نگاشته و چرا این مطلب رو ذکر کرده و آورده. تعبیر خوبی بود از ایشون، خدا حفظشون کنه. اینجا هم دل درد بحث چیه؟ ما کجا بودیم؟ ما اینجا بودیم که میخواستیم اثبات بکنیم که چرا نبوتی هست. در اثبات این که چرا نبوتی هست، چهار تا مقدمه آوردیم. یکی از مقدماتمون این بود که عقل و حس نمیتونن اون شناخت لازم رو به انسان بدن که انسان در مسیر کمال اخروی و درست خودش قرار بگیره. خب سوال باقی است، یک کسی ممکنه سوال بکنه چرا عقل و حس کافی نیستن؟ پس خداوند عقل و حس رو برای چی داده؟ این همه اختراعات بشر، تکنولوژی بشر، این همه پیشرفت، آیا عقل انسان با این همه پیشرفت نمیتونه شناخت لازم رو به دست بیاره؟ پس چرا خدا داده این عقل رو؟ و اگر داده حتما میتونه این شناخت رو به دست بیاره. شما چه استدلالی دارید؟ چه دلیلی دارید؟ چه برهانی دارید که میگید که این عقل نمیتونه اون شناخت رو به انسان بده؟ رضا مؤلفین کتاب اینجا یک بحث رو باز کردن با عنوان محدودیت های عقل بشر. میخوام بگن که بشر عقلش واقعا کمک کننده هست، عقل واقعا نعمت بزرگی است، عقل خیلی کمک میکنه به انسان، ولی اینجا محدوده. یعنی عقل محدودیت هایی داره که این محدودیت ها اجازه نمیده که اون شناخته در حقیقت سعادت گونه رو برای انسان رقم بزنه. اینجا اون نکته در حقیقت دل درد بحث هست. خب پس عقل از مهمترین منابع شناخت انسان، انسان با عقل میتونه وجود خدا رو بفهمه، صفات خدا رو بفهمه، هر چیزا رو میتونه بفهمه، حتی مسائل اخلاقی رو میتونه بفهمه، کلیاتش رو بفهمه، ولی چند تا محدودیت داره و این محدودیت ها باعث میشه که ما به سراغ منبع دیگری برویم به عنوان وحیه، به سراغ منبع دیگری برویم به نام نبوت، سراغ منبع دیگه ای بریم به نام دین. دین، وحی و نبوت اینجا به یک معنا هستن. خب الف کلی بودن و اجمالی بودن احکام عقل. احکام عقل یعنی چیزهایی که عقل به ما میگه دو تا ویژگی دارن، یکی این که کلی هن، یکی این که اجمالی هن. یعنی چی؟ اصلا بفهمید قانون یعنی چی؟ قانون اگر کلیت نداشته باشه قانون نیست. مثلا میگن فرض بکنید که پشت چراغ راهنمایی مثلا قرمز شده، همه ماشینا باید وایسن. استثناء ممکنه بذارن، میگن بله مثلا اورژانس رد بشه، ولی اصل قانون به کلیت چه دیگه؟ یعنی کلی همه رو در بر میگیره، وارد جزئیات نمیشه. خب آیا ما تو مسیر رسیدن به کمال به اندازه همه این انسان ها نیاز به جزئیات نداریم؟ قطعا داریم. ما پاسخهای شفاف و جزئی نیاز نداریم؟ قطعا داریم. عقل میتونه پرسش های کلی رو جواب بده، میتونه بگه بله خدایی هست، میتونه بگه معادی هست، ولی این که چه اتفاقاتی، چه جزئیاتی در توحید هست، چه جزئیاتی در معاد هست، چه جزئیاتی در حوزه مسائل اخلاقی هست، چه جزئیاتی در مد زندگی ما هست، چه جزئیاتی در سبک زندگی ما باید باشه، به اینها نمیتونه جواب بده. اینا مسائل جزئیه. عقل کلیات رو میفهمه، اجمالی ها رو میفهمه،
تفصیلی ها رو نمیفهمه. انسان میفهمه که باید خدا رو پرستش بکنه، ولی چگونه خدا رو پرستش بکنه؟ عقل به انسان جواب نمیده. این وحیه که به انسان جواب میده که اگر میخوای پرستش رو انجام بدی، الف به جیم دالو انجام بده. عقل میفهمه خدا شایسته پرستش هست، اما که چطور پرستش بکنه، با چه جزئیاتی، این رو عقل نمیتونه بفهمه. آیا قلب پرستش بکنه، شکر بکنه؟ زمان پرستش بکنه؟ زمانش چگونه باشه؟ مکانش چگونه باشه؟ چه مقدار باشه؟ راجع مسائل مختلفی که در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، حقوقی ما داریم، راجع مسائل اجتماعی داریم، عقل به یک مواردی میرسه، ولی این موارد لزوماً درست نیست، لزوماً دقیق نیست، لزوماً جزئی نیست. کلیاتی رو میفهمه، آزمون خطا میکنه، کلیاتی رو میفهمه، اجمال میفهمه، ولی در جزئیات و در تفصیل این احکام خیر، عقل به شدت ناتوانه و نمیتونه از پس اینها بر بیاد. دومی، محدودیت عقل، ناتوانی عقل در شناخت آثار اخروی اعمال انسانه. عقل بعضی جا اصلا نمیتونه بفهمه، اصلا نمیتونه ادراک بکنه. در چه جاهایی نمیتونه ادراک بکنه عقل؟ در این که فرزند، خب انسان در یک دنیا کارهایی رو انجام میده، اعمال خیر رو انجام میده، اعمال شر رو انجام میده، خب نتایجی رو این داره دیگه، در آخرت، در قیامت نتایجی داره. اون نتایج چه رابطه‌ای داره با این اعمال؟ عقل نمیفهمه اینها رو. چطور شما میگید در یک فضای محدود دنیوی اتفاقات میفته که تو این فضای محدود، تو این فضای محدود در حقیقت، بله در حقیقت، در فضای آخرت، در فضای آخرت این آثار عظیم رو داشته باشه؟ خب چطور میتونی اینو بفهمیم؟ چطور میشه این ارتباط رو برقرار کرد بین آثار محدود در دنیا و آثار عمیق در آخرت؟ قطعاً در فضای عقلی ما نمی گنجه که ما بتونیم در حقیقت بفهمیم و اینها رو عقل ما تشخیص بده. خاطرتون هم باشه در بحث معاد در اندیشه اسلامی یک، اونجا عرض شد که عقل میتونه کلیات معاد رو بفهمه، اما اینکه در معاد چه اتفاقی میفته، میزان یعنی چی، حساب یعنی چی، شهادت یعنی چی، حوض و کوثر بشه معناست، پل صراط بشه معناست، بهشت چه اتفاقاتی میفته، آخرت چه اتفاقات، عقل اینا رو نمیفهمه. ما از طریق روایات میفهمیم، از طریق وحی میفهمیم، از طریق قرآن کریم میفهمیم جزئیات رو، ولی از طریق عقل نمیتونیم اینا رو تشخیص بدیم و عقل بفهمه که واقعا اعمال انسان چه آثار اخروی رو خواهد داشت. عقل ناتوانه، کاملا ناتوانه. حتی بخوام عرض بکنم که عقل حتی در برخی از مسائلی که ما در همین دنیا هم داریم ناتوانه. کتاب اشاره نکرده، ولی خوب اشاره بکنیم. من عرض کردم اینکه انسان چیه؟ واقعا عقل نمیفهمه. حقیقت انسان چیه؟ عقل به تنهایی نمیفهمه. سعادت انسان چیه؟ عقل به تنهایی نمیفهمه. حدس میزنه 500 تا تعریف برای انسان و فرهنگ و سعادت میاره، ولی اینها نمیتونیم بگیم کدومش درسته، کدومش نزدیکتره به حقیقته، کدومش دورتره. خیلی از مسائل رو انسان نمیتونه بفهمه و این ناتوانی، ناتوانی مطلقه به نظر بنده، هیچ وقت نخواهد فهمید، چون محدودیت علم عقلی بشر زیاده، او چون محدوده نمیتونه خودش رو بفهمه. کسی میتواند انسان رو تعریف کند که انسان رو آفریده باشد، کسی میتونه راجع به سعادت انسان حرف بزنه که انسان رو آفریده باشه، انسان رو خلق کرده باشه، احاطه داشته باشه به انسان. انسان به خودش احاطه نداره، چون به خودش احاطه نداره پس نمیتونه از خودش فهمی رو به معنای صحیح کلمه ارائه بده. خب و جیم، آسیب پذیری عقل انسان در مرحله تشخیص و عمل. بله، خب تا الان گفتیم که
عقل انسان محدوده، آفاتی داره ها، اینجا آفاتی داره، موانعی داره. ببینید عقل گاهی وقتها متأثر از در حقیقت موانع بیرونی است. مثل چی؟ کتاب اشاره کرده مثل شرایط فرهنگی، پیشفرض‌های اجتماعی و سنتی، شرایط تاریخی و جغرافیایی، اینا بیرون از عقل تأثیر میذارن رو عقل. ببین یه فیلسوف، یک دانشمند مثلا دیروزش با امروزش برابره. دیروز مثلا با خانمش دعوا نکرده، امروز که آمده که متفکرانه روی یک چیزی فکر بکنه مثلا با خانمش دعوا کرده، تأثیر نداره روی تفکرش؟ قطعا تأثیر داره. صبح که می آمده سر کار مثلا تصادف کرده، آیا تأثیر نداره روی تعقلش؟ قطعا تأثیر داره. شرایط جغرافیایی تاریخی تأثیر نداره؟ قطعا تأثیر داره. ببینید مثلا علوم عقلی بله تو بعضی از کشورها خیلی بیشتر رشد کرده، مثلا علوم عقلی در مثلا علوم عقلی اگزیستانسیالیستی که حالا تخصصی بحث میکنه مثلا در آلمان، در بخشی از فرانسه بیشتره، مثلا علوم حسی و تجربی محض مثلا در انگلستان بیشتره، علوم پراگماتیستی و عملگرا در امریکای شمالی بیشتره. هرچی به سمت شرق میاییم علوم انتزاعی و ذهنی تر، ایدئالیستی تر بیشتره، رازآلودتره. در خود مثلا حتی ایران خودمون، مثلا در همین استان مرکزی، خب مثلا بخش فراهان مثل آشتیان، تفرش، فراهان، این منطقه خب خیلی نخبه بیشتر پرورش دادن تا مناطق دیگه. چرا؟ ما نمیدونیم واقعا آیا شرط جغرافیایی موثره، آیا شرط تاریخی موثره. چه چیز تأثیر داره در این که مثلا یک منطقه جغرافیایی نخبه های بیشتری پرورش بده؟ عقل انسان بیشتر بتونه باز تولید بکنه علم رو. ما واقعا نمیدونیم چه اتفاقی میفته، ولی میدونیم موثره. میدونیم که شرایط فرهنگی، اجتماعی، تاریخی و جغرافیایی روی عقل تأثیر دارن، پس عقل آسیب پذیره یا بالعکس تقویت میشه. اینطور نیست که بگیم عقل در همه جا، بله عقل به معنای اصیل خودش در همه جا یکسانه، ولی بعد از اینکه انسان متولد میشه شرایط روش تأثیر گذاره، بدون تأثیر از شرایط قطعا نیست. گاهی این شرایط درونیه، مثلا اینکه یک انسانی دنبال منافع خودش باشه، علایق خودش باشه، دنبال هوای نفسش باشه، دنبال دلدادگی شخصیش باشه، از نظر روحی عاطفی تو بگونه باشه، اینها همه موثرن در این که چه تفکری رو و چه نتایج عقلی رو برای بشریت عرضه بکنه. مثال برای شما بزنم، مثلا کیکگارد یک فیلسوف دانمارکی است، ایشون برید مطالعه بکنید، ایشون مثلا در جوانیش آدم خوشگذرانی بوده، بعد عاشق یک مثلا خانوم میشه، ازدواج میکنه و اون خانوم از دنیا میره و ایشون افسرده میشه از اینکه این خانوم از دنیا رفته، و بعد تحت تاثیر فلسفه اگزیستانسیالیستی تفکراتی رو نوشته و عرضه کرده که امروز به عنوان یک فلسفه اگزیستانسیالیستی و وجودگرا مطرحه و به شدت متأثر از فضای عاطفی و احساسی و سرگذشت خودشه. خیلی نشون میده که آدم ها تحت تأثیر در حقیقت گذشته خودشون هستن، حتی تعقلاتشون، فلسفهشون، تفکرشون تحت تأثیر این موارد هست. یا مثلا در مورد نیچه که میگن ایشون خیلی زده خلاصه زن بوده، و مواردی داریم در تفکر ایشون که در حقیقت به دنبالش خشونت علیه خانوم ها بوده و زن ها بوده. ایشون مثلا در دوران کودکیش بین خانوم ها زندگی میکرده، یعنی این که بین خانوم های زیادی بودن تأثیر منفی گذاشته روی ایشون و مثلا بر ضد خانوم ها مثلا مطلب بنویسه. خب و به عنوان فلسفه هم قبول داشته باشن و نیچه رو به عنوان فیلسوف بپذیرن، حالا ما بپذیریم یا نپذیریم، بالاخره نیچه به عنوان یک فیلسوف مطرحه. میخوام بگم که انسان ها در دوران در حقیقت کودکی خودشون، جوانی خودشون، نوجوانی خودشون، سرگذشت خودشون، احساساتشون، عواطفشون، هوای نفسشون، همه اینها مؤثر در این هستش که در حقیقت چه فلسفه ای رو، چه مکتبی رو و چه تعقلی رو و چه نتایج عقلی رو به بشریت عرضه بکنن. این که مثلا مولانا در 10 سالگی در نوجوانی با عطار دیدار بکنه، عطار اون جملات رو بهش بگه، خب مؤثر در شخصیت مولاناست. این که ابن عربی در دوران مثلا نوجوانی با ابن رشد فیلسوف بزرگ اسلامی برخورد بکنه، جملاتی بین خودشون رد و بدل بشه، تأثیر بذارن روی همدیگه، اینها در فلسفه اینها، عرفان اینها، تعقل اینها، شعر اینها مؤثره. نمیتونیم بگیم هیچ تأثیری نداره. احساسات یک انسان، درون یک انسان، گذشته یک انسان هیچ تأثیری در تعقل اون انسان نداره. مگر میشه اینطور فکر کرد؟ پس باید بپذیریم که عقل انسان در آسیب پذیری زیادی قرار داره از منظر تشخیص و عمل، و به هر حال عقل انسان یک سویه نمیتونیم قضاوت بکنیم که در حقیقت بدون هیچ گونه آسیب پذیری هست. خب این کتاب مثالی میزنه، میگه مثلا برخی افراد که خدا رو نمیتونن بپذیرن به این دلیل هستش که نمیتونن هوای نفس خودشون رو کنترل بکنن، نمیخوان آزادی هاشون رو محدود بکنن. سوره مبارکه قیامت آیه 3-5 میگه آیا انسان میپنداره که ما استخوان‌های پوسیده او رو جمع نمی‌کنیم؟ بله، ما قادریم که سرانگشتانش هم جمع بکنیم، بازسازی بکنیم، ولی انسان میخواد چی؟ همه رو به هوای نفس بگذرونه، به فجور بگذرونه. یعنی هوای نفسش نمیخواد، نمیگذاره که انسان حق رو بپذیره. پس موانع و عوامل درونی و بیرونی عقل انسان رو در حقیقت مورد هجمه قرار میدن و محدود میکنن و این انسان نمیتونه به تعقلات خودش بپردازه. پس ما نیاز به این داریم که منبع دیگه بیا، منبع دیگه باشه، که این منبع دیگر در حقیقت کمک بکنه به انسان که انسان بتونه اون شناخت اصیل رو از کمال خودش به دست بیاره. اسم این منبع رو میذاریم وحی، نبوت، دین، آنچه که پیامبران برای انسان به ارمغان میارن. پس ما با این برهان دو مسئله رو روشن کردیم. یکی این که خداوند بر اساس هدایتگری خودش، حکمت خودش، باید غیر از عقل یک راهنمای دیگری برای انسان بفرسته، یک هادی دیگری برای انسان بفرسته. دوم این که خب اگر خداوند میخواد در حقیقت انسان رو هدایت بکنه و انسان رو به کمال برسونه، پس باید ما از این وحی که او میفرسته، پیامی که او میفرسته، قانونی که او میفرسته برای انسان، باید پیروی بکنیم تا به اون هدفی که به عنوان کمال انسان مطرح شده برسیم. در آموزه‌های قرآن هم اشاره شده که ایمان به همه پیغمبران، البته مادامی که تحریف نشده باشه، کتب اونها بیاریم، بپذیریم و بین اونها تبعیضی قائل نشیم، همه معارف اونها رو بپذیریم. سوره مبارکه بقره و آل عمران و نساء و شورا به این مطلب مفصل پرداختن، دوستان میتونن مراجعه لازم رو داشته باشن. خب به نظرم میرسه ما مسئولیت وحی رو، یعنی اسمت رو هم خدمتتون بگیم و بقیه مطالب بمانه برای جلسه بعدی انشاءالله تعالی. خب حالا که اثبات کردیم وحی آمده است و ما غیر از حس و عقل نیاز به یک منبع شناخت دیگه ای داریم به نام وحی، از کجا بفهمیم که این وحی صحیح به دست مردم میرسه؟ از کجا بفهمیم که این وحی هیچ تحریفی درش صورت نمیگیره و مردم رو دریافت میکنن؟ اونجایی که در حقیقت عقل راهی برای اثبات و نفی نداره و ما نیاز به وحی داریم، از کجا بدونیم که این وحی مسون از تصرف چه عمدی چه سهوی؟ از کجا بفهمیم که یک پیامبر که این مطالب رو برای ما میاره و عرضه میکنه، این مطالب همان گونه که به دستش رسیده، یعنی دریافت کرده، به همون صورت هم ابلاغ بکنه برای انسان ها؟ به این مسئله میگن مسئله مسونیت یا عدم مسونیت وحی، یا به تعبیر خودمون که قبلا در دوران دبیرستان و اینها شنیدید، بحث در حقیقت عصمت پیامبران، آیا پیامبران معصوم هستن یا نیستن. خب اگر پاسخ این هست، اگر بپذیریم که پیام الهی، شناختی که خداوند میخواد به انسان بده و حقایقی رو به انسان عطا بکنه، خب اگر اینها دست نخورده به انسان نرسه، اگر اینها اشتباه بشه، عمدی یا سهوی به انسان برسه، خب این نقض غرضه. یعنی خداوند، ما اثبات کردیم که باید خداوند وحی رو، خداوند شناختی رو به انسان برسونه، بعد اون لحظه آخر پیامبر یا فرشته الهی اشتباه بکنه و این به دست انسان نرسه، خب این که نقض غرضه در حقیقت، در اصل نبوت، یعنی نبوتی انجام نمیشه. پس اگر خداوند حکیمه، اگر خداوند نبوتی رو باید به انسان برسانه، پیامی رو باید به انسان برسانه، این پیام توی راهی که میخواد به انسان برسه توسط فرشته الهی یا توسط پیامبر اشتباه بشه یا تحریف بشه و به انسان برسه، پس یعنی کل نبوت از بین رفته. پس استدلال ما برای اثبات ضرورت نبوت به یک معنا استدلالی هم هست برای اثبات عصمت پیامبران، چون اگر پیامبران این پیام رو به ما نرسونن، ما در قیامت سرمون رو میگیریم بالا، میگیم آقا به ما پیامی نرسید، به ما شناختی نرسید. خب تو برای چی میخواد به خاطر این شناختی که ما نرسیده ما رو مورد عتاب و خطاب قرار بدی، مورد عذاب و عقاب قرار بدی؟ خب خداوند باید به این در حقیقت پیام رو به ما میرسونده، و اگر پیامبر نعوذ بالله دروغ بگه، پیامبر اشتباه بکنه، که این پیام به ما نمیرسه. لذا در سوره مبارکه جن آیه 28 اشاره کرده که خداوند دانای نهان است، کسی را بر غیب خود آگاه نمی کند جز پیامبری را که از او خوشنود باشد. در این صورت برای او از پیش رو و از پشت رویش نگاهبانانی برخواهد گماشت تا معلوم بدارد که پیام‌های پروردگار خود را رسانیدن و خدا با آنچه نزد ایشان است احاطه دارد و هر چیزی را به عدد شماره کرده است. خب پس بحث نبوت انبیا این شد که چرا معصوم هستند؟ چون اگر معصوم نباشند نقض غرض لازم میاد. یعنی چه نقض غرض لازم میاد؟ یعنی اون پیام الهی و اون وحیی که خداوند به عنوان یک شناخت برای درک مسیر در حقیقت کمال انسان به انسان میخواهد بدهد، این شناخت به انسان نمیرسه و این شناخت در دست انسان قرار نمیگیره. خب حالا این چیزی که ما الان گفتیم درباره نبوت انبیا بود، در مورد رسالت انبیا بود، یعنی انبیا در وحیشون معصومن. حالا از کجا معلوم تو زندگی عادیشون هم معصومن؟ استدلالی که ما الان انجام دادیم برای اینکه میگه پیامبران معصومن، فقط عصمت پیامبران در چی اثبات میکرد؟ در اینکه اینها اون رسالتشون، وحیشون رو به ما درست برسونن. خب تو زندگی عادیشون چی؟ بازار که میرن چی؟ تو خونهشون هستن چی؟ اینا از کجا معلومه که معصومن؟ کتاب اشاره کرده که اختلاف هست و برخی معتقدن که اونجا معصوم نیستن، ولی تشیع و اهل بیت معتقدن که پیامبران هم از گناهان عمدی، هم از گناهانی که ممکنه سهوًا یا مواردی که ممکنه سهوًا براشون ایجاد بشه معصوم هستن. پس عصمت در دو بخشه، یکی گناه، یکی هم سهو و خطا. یعنی پیامبران معصوم هستن هم در گناه کردن، هم در سهو و خطا. و این معصومیت شدن در دو بخشه،
هم در رسالتشون هم در زندگی عادیشون. خب چرا در زندگی عادیشون معصوم هستن؟ کتاب اشاره نکرده اینجا، مفصل خواستید مراجعه بکنید پیام قرآن جلد 7 از آیت الله مکارم شیرازی و راه و راهنماشناسی از آیت الله مصبا و همینطور بدایت المعارف الالهیه از آیت الله خرازی و قرآن در اسلام از مرحوم علامه طباطبایی خاصی مفصل اونجا پرداخته. خب ما دو تا دلیل داریم حداقل اینجا، یکی این که پیامبران الگوان اسوان ولکن فی رسول الله اسوتون حسنه. خب اگر اسوه است، اگر تو زندگی عادیش بازار میره خرید میکنه، خونش هست، ارتباط داره با مردم، جنگ داره میکنه، اگر اینجا معصوم نباشه بس نمیتونه اسوه باشه، نمیتونه الگویی باشه برای اینکه مردم از او تبعیت بکنن و بگن خب این الگوی ماست. یکی این بس، یکی هم این که اگر بپذیریم که پیامبران تو زندگی عادیشون معصوم نیستن، خب تو زندگی عادیشون مثلا نعوذ بالله پیامبری میره بازار مثلا خرید بکنه، سرقت بکنه، بعد در وحی خودش گفته که آقا سرقت نکنید، دزدی نکنید، خب مردم نمیگن این پیغمبری که برای ما آمده حرفش با عملش یکی نیست؟ معمولا اینطوره دیگه، معمولا ما آدم ها میگیم باید حرف با عمل یکی باشه، اگر حرف خوب باشه ولی عمل فردی خوب نباشه اون حرف رو قبول نمی کنیم. اگر یه فردی بیاد برای ما صحبت بکنه، منصوری صحبت بکنه، میگه آقا دزدی نکنید، بعد خودتون میبینید که منصوری میره دزدی میکنه، میگه اینو نگاه کن، این حرفی میزنه که خودش به خودش و حرف خودش عمل نکرده. اینجا هستش که مردم معمولا بین حرف و عمل تفکیک قائل نمیشن، یعنی نمیگن اگر یه کسی حرف خوبی زد حرف خوب رو بگیریم، اگر به حرف خودش عمل نکرد اب نداره، خودش عمل نکرده. معمولا مردم اینطور نیستن، یعنی معمولا بین حرف و عمل تفکیک قائل نیستن. پس اگر یک پیامبری سخنی رو بگه، حرفی رو بگه، بعد خودش در زندگی عادی خودش به اون حرف عمل نکنه، خب مردم مثلا اون حرف رو دیگه جدی نمیگیرن و به اون حرف عمل نخواهند کرد. لذا برخی از دلایل که حالا اینا الان اینجا عرض کردم در برخی از کتاب ها آمده، نتیجه میگیریم که پیامبران الهی هم در رسالتشون هم در زندگی عادیشون معصوم بودن و دارای عصمت بودن و سخنانی که میگفتن به اون سخنان عمل میکردن در زندگی عادی خودشون، بازار خودشون، خانه خودشون، جنگی اگر میرفتن، قضاوتی اگر داشتن، معصوم بودن و از گناه و خطا در حقیقت در امان بودن. خب امروز خیلی بحث مفصلی شد، ما درباره پیشفرضهای اثبات ضرورت نبوت سخن گفتیم، سه تا پیشفرض رو بیان کردیم، هدف از آفرینش رو گفتیم، مقدمات برهان رو گفتیم، 4 تا مقدمه بود و 3 تا هم تکمله بود که همون محدودیت های عقل بشری بود، اشاره کردیم و وارد بحث عصمت شدیم که مسئولیت پیامبران بود و مسئولیت وحی بود، استدلال رو ارائه کردیم و گفتیم که این مسئولیت و عصمت هم از گناه عمدی است، هم از سهو و خطا است و هم در رسالت انبیا هست و هم در زندگی عادی انبیا که مفصل بهش پرداختیم. دوستان اگر میخوان مراجعه داشته باشن به کتابایی که بنده عرض کردم که اکثرشون هم ترجمه دارن، اونایی که فارسی هستن که فارسی، اونایی که ترجمه دارن به ترجمه هاشون میتونید مراجعه بکنید و در مورد دلایل عصمت انبیا بیشتر اطلاعات داشته باشید. یه نکته آخرم عرض بکنم در مورد این که مثلا در مورد حضرت آدم یا درباره حضرت یوسف یا حضرت موسی که برخی گفتن خب اینها گناه انجام دادن و پس اینها چی میشه، عرض ما این استش که اینها گناه نبودن، اینها ترک اولا بودن. ترک اولا یعنی چی؟ یعنی ترک عمل بهتر. ببینید فرض کنید یه دانشجوی همیشه 20 میگرفته، الان گرفته 19، نیفتاده، مردود نشده، ولی میگیم چرا گرفتی 19؟ در مورد انبیا هم این هست، انبیا اگر ترک اولا انجام میدن، ترک اولا برای انبیا مثل این میمونه که مثلا ما گناهی انجام بدیم، گناه انجام نداده ولی بین به و بهتر به و انجام داده، بین خوب و خوبتر خوب و انجام داده، خوبتر رو انجام نداده. مثلا در اون امر به اون شجره منهیه که حضرت آدم رو نباید بخوره، اونجا امر خداوند امر مولوی نیست، امر ارشادی است، یعنی گفته بهتره نخوری، ولی اگر خوردی نیست گناه کرده باشی، ولی لوازمش لوازمه بدی است. مثل کسی که 20 گرفته 19 گرفت، 20 میگرفت الان 19 گرفته، لوازمش خیلی بده، نگاه ها منفی میشه، میگه چطور تو همش 20 میگرفتی، مردود نشدی، ولی لوازم منفی ممکنه داشته باشه. پس این اموری که انبیا بعضیشو انتصاب میدن بهشون، مثل حضرت آدم یا حضرت یونس، اینها ترک اولاست، ترک امر بهتره، گناه محسوب نمیشه. دوستان دقت داشته باشن که خدای نکرده در این مسائل دچار مشکل نشن. مفصل تو کتابای کلامی بهشون پرداختم و میتونید مراجعه بکنید و اطلاع حاصل بکنید. خیلی متشکرم، انشاءالله که در صحت و سلامت باشید و در امور خیری که دنبال میکنید انشاءالله موفق باشید. انشاءالله و تعالی، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.